في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك هوآ وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. خوب در ذیل آیه 125 تا 129 سوره بقره به بحث روایی رسیدیم و در بحث روایی بودیم که روایت مفصلی که در رابطه با سرگذشت ابراهیم خلیل و اسماعیل بود در نیمه های روایت بودیم. وقتی که ابراهیم خلیل به امر الهی بعد از فرزنددار شدن در اون دوران پیری و کهولت امر شد که هاجر و اسماعیل رو در اون بیابان عند بیت الله الحرام، در اون جایی که آبی در کار نبود و سبززاری نبود و درخت و گیاهی نبود، قرار بده و اونجا گذاشت. وقتی که برمیگشت، هاجر وقتی از او سوال کرد که ما رو اینجا به کی میسپری، گفت به اون کسی که امر کرده من رو شما رو اینجا بگذارم. ظاهرا تا اینجا اومدیم دیگه. بعد میفرماید که چون بحث روایش این قسمتش رو خیلی سخت نیست، زودی اینجاش رو ببینیم انشاءالله به نتیجه‌ای که از بعضی از نکات روایت میخواد بهش تذکر بده مرحوم علامه، انشاءالله به اونها بیشتر بپردازیم. وقتی که فرمود که یا ابراهیم اتدعونا فی موضع لیس فیه انیس ولا ما ولا زر، میخوای ما رو اینجا بگذاری؟ ابراهیم جواب داد فقال ابراهیم الله الذی امرنی، او کسی است که من رو امر کرده ان ازعکم فی هذا المکان، او هو یکفیکم، او هم شما رو این مرتبه عظیم توحیده که گفتنی نیست، با کلام درست نمیشه که انسان اینقدر باور و اعتقاد به کلام الهی داشته باشه و هیچ اصلا جای خدایا چرا اینجا حالا بد نمیشد، اصلا این حرفا رو نداره. الله الذی امرنی ان ازعکم فی هذا المکان هو یکفیکم، او هم در حقیقت وقتی امر کرده همه حقایق کناریش رو هم حتما رعایت کرده به هر جوری که هست، هو یکفیکم. ثم انصرف عنهم فلما بلغ کدا، وقتی که به کوه کدا رسید که به زیتواس، التفت ابراهیم فقال رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. خدایا به امر شما من اینها رو اونجا در بیاب و علف ترین جا گذاشتم تا اینکه اینها ربنا، حالا چقدر نگاه عمیق است گذاشتن در اونجا به امر الهی، لیقیم الصلاة، اقامه صلات. اقامه صلات یعنی نماز رو به پا داشتن، نه نماز خوندن. لیقیم که اونجا محل اقامه صلات شود، لیقیم الصلات، چون بعد میشه اونجا قبله بعدها، درسته؟ ولی از ابتدا داره خلاصه اون لیقیم الصلات که اجتماع رو در اون حالتی که اینها تنها هستن، انیسی در کار نیست، ولی این رو ابراهیم میبیند، لیقیم الصلات، خدایا تا اونجا اقامه صلات بکنن. منتها فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، قلوب مردم رو به اونها مایل بگردان که مردم به اون سمت سرازیر بشن. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، از ثمرات به اونها روزی کن، که حالا در روایت میفرماید این ثمرات، ثمرات القلوب، خیلی تعبیر بلنده، ثمرات القلوب یعنی میل ها و اون میوه هایی که از محبت قلوب نسبت به اونها ایجاد میشه که ناظر به مرتبه قبله. اما ورزقهم من الثمرات همونجوری که در آیه‌ای که در همین اینجا هم بود وارد شد، مانعی هم ندارد که ثمرات همین ثمرات و میوه های ظاهر باشد که در اونجا از اطراف و اکناف به اون سمت میرفتند و سلام علیکم ورحمت الله، و این ثمرات رو با خود میبردن و به اونها هم این ثمرات میرسید. لذا مکه بدون اینکه محل رویش گیاه مناسبی باشد آنچنان که اکتفا بکند برای اهالی اونجا، ولی همیشه در خلاصه غیر از یه ایام خاصی که گذشته در طول تاریخ که یه دورانی از دوران زمان حضور پیغمبر قبل از نبوتش بوده، در دوران کودکی قحط سالی های محدودی داشته، اما همیشه ثمرات اطراف و اکناف به اونجا حمل می شده. لذا می فرماید که فجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزوقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ثم مضا و بقیت هاجر که باقی موند. بعد اون جریان هاجر رو نقل میکند با اسماعیل که دیگه هفت شوطی که بالا صفا و مروه رفتش تا اینکه بعد آمد دید که در حقیقت از تحت پاهای از زیر پاهای اسماعیل در حقیقت چشمه جاری شده و قد زهر الماء من تحت رجلی فعادت حتی جمعت حوله رملا، که دورش در حقیقت رمل، چون اونجا خاک، اونجا هم خاک رملی بود، ماسه دور اونجا چی تا آب کنترل بشه و یه جایی مثل حوضچه در بیاد که این چشمه‌ای که جوشیده شد. عرض کردم در روایات داشت اگر که هاجر دور او نمیچید و رم رو احاطه نمیکرد این چشمه جاری میشد و قطع نمیشد، اما وقتی که دورش رو چیدن به همون مقداری که تو او قرار بگیره همیشه قرار میگرفت، که بعد در زمان بعدها در زمان عبدالمطلب این چشمه دوباره وقتی گم شده بود دوباره حفر شد و پیدا شد و آشکار شد. اما اگر این دورش رو نمیچید، این همون بحث دقیقی است که رحمت حق رو محدود نکنی، محدود کردن رحمت حق و براش انتها گذاشتن نعمت رو محدود میکنه. لذا اگر کسی نعمت بهش میرسه از خودش عبور بده به دیگران، این عبور دادن به دیگران مجرا ایجاد میکند و این مجرا که استعداد باشد، استعداد جذب میکند نعمت بالاتر را، قابلیت ایجاد میکنه. اما اگر انسان دورش حصر کشید و مختص به خودش کرد، این اختصاص خلاصه مثل همین دور این زمزم رو چیدن و محدود کردن. این یه قاعده است در نظام الهی که اگر کسی رحمت حق که از جانب حق است چون اطلاقی است، اگر این محدودش کرد، به محدود بودن این و به محدود دیدن این محدود میشه، یعنی استعداد قابل در اخذ رحمت دخیله. اگر استعداد قابل نگاه این گونه باشد که جلوشو باید گرفت تا کنترل بشه، این به همین مقدار جوشش پیدا میکند، نه بیشتر. لذا سر نمیرفت از اون مقداری که دورش چیده شده بود، اما اگر جریان داشت خب با دائما این جوشش ادامه پیدا میکرد، این جوشش ادامه پیدا میکرد. متعدد در روایات وارد شده، همون جوری هم که در اون بحث دیروز هم اشاره شد به اونجا که اگر برکتی که ابراهیم دعا کرد اگر غیر از اینها که گوشت و شیر بود آورده بود، اونها هم در حقیقت در مکه فراوانیشون بیشتر میشد. الان مثلا گوشت و شیر در اونجا بیشتر، چون از اونجاها بیشتر حالت شتران و دامها اونجا استفاده میکنن، گوشت و شیر بیشتر شده، چون به برکت اون دعای ابراهیم که دیروز خدمت دوستان عرض شد. بعد میفرماید که فانه کان سائلا، چون این جوشش داشت، فزمت خوب ما جعلت حوله، اون اطرافش رو در حقیقت که هاجر اطرافش اون ماسه هایی رو که بود قرار داد، زمت هو او رو محدود کرد، او رو در حقیقت چکار کرد؟ حولش رو در حقیقت جمع کرد تا این بتونه در حقیقت برای او کنترل شده تر باشد. فلذالکه سمیت زمزم، به لحاظ همین زمت هو که جمع کردن اطرافش از این خلاصه، چون زمام در حقیقت اون چیزی که کنترل میکنه و لجامیست که در حقیقت اون دابه رو در حقیقت چیکار میکنه؟ کنترل میکنه. زمام، این زمت خو که زمزم از زمام گرفته شده، با اینکه رباعیه ولی ریشه اصلش همون زمه است، زمه با میم، دوتا میم، زمه از او گرفته شده، همون زمام و کنترل کردنه. که زمت خو به ما جعلت حوله، به اون چی که قرار داد دوره او. فلذالک سمیت زمزم و کانت جرهم، یه قبیله‌ای بودند که جرهمیون، که اینها در نزدیک بیت الله بودن اما با فاصله در نزدیک عرفه زندگی میکردن، در نزدیک صحرای عرفات، به ذی المجاز و عرفات. فلما ظهر الماء به مکه اکفت الطیر والوحش علی الماء، اینا از دور میدیدن که پرندگانی اونجا پرواز میکنن با اینکه سابقه آب نبود و وحوشی به اون سمت رفت آمد میکنن اینها. فنظرت جرهم الی تعکف الطیر والوحش علی ذلک المکان فاتبعتها، اینها هم دنبال این حرکت پرندگان حرکت کردن ببینن اینا کجا میرن که سابقه نداشته به اون سمت. حتی نظر و الی امرأة و صبی نازلین فی ذلک الموضع قد استظلا بشجرة، که اینها تحت اون شجره با اون پارچه‌ای که رو اون درخت خشکیده انداخته بود هاجر، تحت سایه او در حقیقت اونجا هستن و چشمه آبی هم در کنارشون هست. و قد ظهر الماء لهما فقالوا لهاجر من انت و ما شأنك و شأن هذا السبي، یعنی چه شأنی دارید شما که چه منزلتی دارید که این آب برای شما ظاهر شده، که این سؤال از عظمت بود که شأن شما یا شأن این بچه چه شأن عجیبی است که این آبی که سابقه نداشت در اینجا ظاهر شده. قالت انا ام ولد ابراهیم خلیل الرحمن و هذا ابنه، برای اونها این دیگه خیلی قابل چی بود؟ فهم بود که چون ابراهیم پیغمبر اولوالعزم مبعوث بر همه امم بود، دقت میکنید ابراهیم خلیل الرحمن مبعوث بر همه امم بود و آوازه ابراهیم پیچیده بود، لذا در حقیقت ابراهیم در دورانی که بعد از اون که از اون جریان آتش رهایی پیدا کرد و حرکت کرد به سرزمین های دیگر رفت و مستقر شد، در اونجاها آوازه ابراهیم در بلاد مختلف پیچید که ابراهیم اونم دین حنیف، خیلی ها به راحتی دین حنیف رو به لحاظ اون فطرت در حقیقت دست نخورده میپذیرفتن، لذا میشناختن ابراهیم رو. انا ام ولد ابراهیم خلیل و هذا امره الله ان ينزل لنا هاهنا، امر کرده که ما اینجا چکار بکنیم؟ اینجا ما رو نازل بکند، ما رو اینجا قرار بدهد، یا ان ينزل لنا هاهنا. فقالوا له اتعذنین لنا ان نكون بالقرب منكم، اجازه میدید چون تو عرفات هم آب نبود، اجازه میدید ما اینجا نزدیک شما در کنار آب منزل بکنیم؟ گفتن تا اینکه ابراهیم بیاد. بعد از ابراهیم اجازه گرفتن، ابراهیم اجازه داد، اینها هم در کنار آب منزل گرفتن و خیمه هاشون رو اونجا زدن. بعد ابراهیم، هاجر و اسماعیل با اینا انس گرفتن، ارتباط بالاخره رفت و آمد داشتن، که کم کم اون دعای ابراهیم شروع به اجابت شد که فجعل افئدتا من الناس تحوی الیهم، درسته که اینها با اونها رابطه پیدا کنن. بعد میفرماید ابراهیم برای بار دومی که رفت به زیارت اینها، فلم مازارهم ابراهیم فلم، بعضی خطا رو من خلاصه‌شو گفتم، فلم مازارهم ابراهیم فلم مرت الثانیه نظر الی کثرت الناس حولهم فسر بذلک، خوشحال شد از این سرورا شدیدا. فلم ما تحرک اسماعیل، وقتی که اسماعیل قدرت حرکت پیدا کرد و کانت جرهم، جرهم هم به واسطه این برکت آبی که پیدا کرده بودند، هر کدام از افرادشون یک گوسفند به یک یا دو گوسفند به اسماعیل هدیه کرده بودند، که همین اجازه استفاده از آب و کنار اونها من مثل که در حقیقت مثل این مونه که این چاه اختصاصی و چشمه اختصاصی بود برای اینکه از این بهره مند بشن، اونم توی جایی که هیچ آبی در کار نیست، همه اونجا خشک بوده، خب خیلی عزیز میشه این آب و اینا مال اینها بوده چون اینها اومده نبوده قبلش، لذا هر کدام گوسفندی یا دو گوسفندی به اسماعیل داده بودند تا اینکه در حقیقت این رو از باب برکتش و ارتباط بیشتر. فقد وهبوا لاسماعیل كل واحد منهم شات و شاتین فکانت هاجر و اسماعیل یعیشان بها، به این در حقیقت گوسفندان اونها هم معیشتشون میگذشت، هم آب داشتن، هم در حقیقت گله پیدا کردن و هم مردم اونجا جمع شدن. اینم بالاخره از برکت دعای ابراهیم خلیل الرحمن که خدای تعالی در جایی که اصلا احتمالش نیست، ما باورمون نمیشه، میگیم خب بالاخره یه حالا زمینش باشه تا دعا بکنیم تا مستجاب بشه دیگه، یه زمینه باشه، حالا چشمه باشه، خشکیده باشه، معلوم شه قبلش چشمه بوده، اما یه جایی که اصلا تا به حال سابقه نداشته، بگیم اینجا خلاصه خدا برای اینا آب قرار بده. لذا دعاهای ما از عدم باورمون خیلی از محرومیت هامون هست که دعا نمی کنیم، فکر میکنیم حتما خدا هم اون کاری که ما میتونیم میتونه انجام بده، منتها حالا ما بتونیم منتها سخت باشه خدا میتونه انجام بده. اگر کاری اصلا در توان ما نباشه یا اصلا به اون عادت ما جور در نیاد، اونو از خدا هم نمیخوایم چون احتمال نمیدیم بشه، درسته؟ اینجوری هست یا نیست؟ احتمال نمیدیم بشه، لذا نمیخوایم، هم جدی هم نمیخوایم. اگر طلبم بکنیم طلبش تصنعیه، اما انبیا علیهم السلام دعاهاشون از این سنخ نبوده، از سنخی بوده که دریایی که در حال حرکت با اون موج در حقیقت عصا رو میزنه، فنفلق البحر، بحر می ایسته، یا در جایی که احتمال جوشش نیست آب در حقیقت جوشش پیدا میکنه، یا آتشی که اثر سوزاندنه ابراهیم میافته توش و نمی سوزانه. سر تا سر قرآن از این سنخ مسائله، سر تا سر قرآن نسبت به انبیا از این سنخ مسائله، که به صورت خیلی در حقیقت فوق‌العاده محض انجام میشه که در باور افراد نمی گنجه. لذا وقتی که لشکر موسی به لب آب رسید و فرعونیان تعقیبشون میکردن، از این ور نگاه به آب میکردن که دیگه جای عبور ندارن، از این ور نگاه میکردن که اونا دارن میان، به موسی گفتن ما رو انداختی تو تله، گفتن ما رو انداختی تو تله. الانه که این 600 هزار در حقیقت فرعونی که دارن با لشکر عظیم 600 هزاری دارن میان سراغ ما، همه ما رو اینجا لطوپار بکنند و اون چه که از قبل بود وضع بدتر بشه. اما در اون اوج اضطرار که دیگه تقریبا چیزی نمونده بود که فرعونیان به قوم موسی غلبه بکنن، چیزی نمونده بود که برسه، در همون لحظه خدا هم نگذاشت، قبلش طول داد، عمدن طول داد، دقت میکنید، عمدن طول داد تا باور برای اینها اگر محقق شد بماند برای اینها و برای بعدی ها که میبینن که ببینن شدنیست. در اون لحظه اضطرار وجودی که دیگه یقین کردن که کار تمام شده، اون در حقیقت اعصاب بحر زده شد، فنفلق البحر، بحر شکافته شد، به طوری که اینها وقتی از دریا خارج شدن از اون ور، فرعونیان در وسط دریا بودن، یعنی اومدن رسیده بودن همشون، همه اون لشکر در دریا قرار گرفته بود، یعنی اینقدر اینا به هم نزدیک بودن. خروج آخرین فرد اینها نه با ورود اولین فرد اونها، دقت میکنید، با ورود آخرین فرد اونها به این دریا همراه بود. خب یه عظمتی یه طول میکشه و وقتی آب بر هم آمد، همه اینها در آب بلعیده شدن، در آب چی شدن؟ بلعیده شدن اینها. و این از معجزه و این راحت شدن از فرعونیان هرچند خیلی عظیم بود، اما بلافاصله تا اینها از بحر عبور کردن، یادتونه چی اون گفتن؟ دیدن خلاصه که عده خداشون یه موجودات تراشیده از اینها هست. بعد به موسی گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، از این خداها بر ما قرار بده. یعنی اون خدایی که این کار ازش میاد مهم نبود، تازه نجات پیدا کردند و درگذشت ماست که بلافاصله خدای تعالی با همه اعجازها که تو نظاممون میکنه اما و برا ما ایجاد میکنه، اما وقتی که میرسیم دوباره دستمون به چشم آمریکاست که تو بده، کتاب بیاییم اونجا که او بده، او رحم کنه به ما، ما ذلیلی، ما نداریم، ما نمیتونیم. یعنی این همه عظمت دیدیم تا از اول انقلاب تا الان، بزرگترین ها در حقیقت با همدیگه درگیر شدن، خاضع شدن، نزول کردن، چه اون ابرقدرت شورویش بوده، چه در حقیقت خودشون در قبال هم بودن، چه اقتصاد خودشون کرده. اما ما وقتی که با اونها میرسیم، با همین که اینها رو دیدیم، با همین که خداییت الهیت و خدا بودن رو در اینها دیدیم که چه جور خدا داره اینها رو مشغولشون میکنه به هم دیگه، اما خلاصه باورمون نمیشه، باورمون نمیشه. لذا اجعل لنا الهن کما لهم آلهه در وجود ما بازم هست. لذا میفرماید هر چی اونها دهنکجی بیشتر بکنن که انه حق ماست، که انه حق ماست، یعنی میپذیریم. خیلی دیگه در حقیقت، خیلی دیگه بخوایم شجاعت خودمون، ما رو نمیگیم، رهبری رو نمیگیم، مؤمنین رو نمیگیم، اونایی که ضعیف و نفسن، خیلی بخوایم شجاعت به خرج بدیم، پامونو یه ذره از اون خط قرمز بذاریم بیرون، میگیم حالا این کارا رو میکنید، ما هم یه روزی تلافی میکنیم باهاتونا. حالا اون یه روز کی باشه؟ همون یه فرش تو از اونور بده ما از اینور، تو بستون واسه از اینور رود به اونور رود نریمه، یعنی نزدیک هم نشیم. تو هر چی میخوای بگو، حق ماست. آدم چقدر این کسی که به خدا متکی است، کسی که خدا رو قبول دارد، کسی که این قرآن رو دارد که سرگذشت انبیا رو در باور نکردنی ترین حالات قومشون رو نجات داده، پشتیبانی کرده، تو این خودمون این همه دیدیم، تو جنگ دیدیم همه اینها پشت به پشت هم دادن، نتونستن حریف بشن تو مسائل مختلف. چقدر باید خدا با ما انواع اقسام کراماتش رو نشون بده، معجزاتش رو نشون بده، تا ما باورمون بشه که این خدا در حقیقت مؤثره در عالم. تمام محاسبات امروز ما که داریم انجام میدیم، اگر یک کشوری به خدا معتقد نبود آیا غیر از این میکرد؟ اینی که الان بعضی مسئولین ما دارن انجام میدن، اگر یک کشوری به خدا معتقد نبود تو محاسباتش غیر از این رفتار میکرد؟ پس خدا کجای محاسباته؟ تو زندگی ما کجای زندگی ماست؟ اگر واقعا به خدا معتقدیم اون قدرت لا یزال مؤثر مطلق است، لا مؤثر فی الوجود الا الله است، لا حول ولا قوه الا بالله است، اگر این معتقدیم، یکی مثل امام میگه اگه منو همه جا در حقیقت ترد بکنن، هیچ کسی هیچ جا ما رو راه ندن، من فرودگاه به فرودگاه، کشور به کشور میرم حرفمو میزنم، والله تا به حال نترسیدم. یکی امام، یکی مقام معظم رهبریه، میگه این تدبیر الهی است، خدای تعالی در کار ما کاره نیستیم. اما یه موقع از ما همه خودمون رو کاره میبینیم، خدا رو هم تعارفا قبول داریم و با اونی هم که خدا رو قبول نداره هیچ فرقی نداریم در عمل، واقعا فرقی نداریم. به حرف که نیستش که آدم خوب حرص میخوره، آدم براش سنگینه که یه مملکتی که این همه خدا تا به حال تایید کرده، اینقدر تحقیر و تحمل، ذلت، و انسان از دست کسانی که خدای تعالی به قهر میاد از این تحمل ذلت های ما. لذا همون جوری که از ظالم خدای تعالی عقاب میکند، مظلومی رو که به ظالم در حقیقت اعتراض نکند، تن بده به ظلم ظالم هم رو همون جور دوست ندارد. لذا اگر ما از مصداق مظلومی که به ظالم احترام بگذاریم، همون جور خدای تعالی ما رو هم در. لذا تفاوت زندگی موحد با غیر موحد باید آشکار در زندگی باشد. لذا میفرم حالا دیگه خیلی درد دل کردن فایده نداره. میفرماید که فلما ما بلغ اسماعیل مبلغ الرجال، وقتی که به این مرتبه رسید که رشد کرد، امر الله ابراهیم ان یبن البیت، که بنا کند بیت را، الی ان قال، تا اینکه فلما امر الله ابراهیم ان یبن البیت لم یدر فی ای مکان یبنی، که نمیدونست در کجا در حقیقت این رو بنا بکند، فبعث الله جبرئیل، خدا جبرئیل رو مبعوث کرد و خط کشید برای او، جای بیت رو در حقیقت معین کرد و ابراهیم مشغول به بنا شد و اسماعیل از زیتوا مصالح می آورد برای ابراهیم، فرفعه فی السماء تسعه اذرع و 9 ذراع در حقیقت بیت رو، دیوارهاش رو بالا برد. که حالا ذراع آیا به اندازه از در حقیقت اینجا تا اینجا یک ذره حساب شه، یا ذراع 104 سانتی باشه، حالا دیگه اون بحثی است که در اندازه میکنن. ولی ذره رو بعضی میگن از نوک انگشت تا در حقیقت کجاست، تا این قسمت بازو، این رو میگن یک ذره، که 9 ذره بالا آورد. ثم دله، بعد از اینکه 9 ذره بالا آورد، دله علی موضع الحجر، خدای تعالی به واسطه جبرئیل دل جبرئیل علی موضع الحجر، که جای حجر الاسود رو برای او معین کرد. این با همون 9 ذره ای که به اندازه بازو باشه سازگارتره، که 9 ذره که بالا اومد حجر رو در اونجا قرار داد. فاستخرجه ابراهیم، حالا این فاستخرجه ابراهیم دو معنا میتونه پیدا بکنه. یکی این که حجر از قبل در حقیقت در زمین قرار داشت، منتها پنهان شده بود، فاستخرجه اون حجر را از ارض، یا این که گفتن بعضی که فاستخرجه، یعنی این که چون جای حجر رو هم با سنگ پر کرده بود، وقتی حجر رو در حقیقت جبرئیل نشون داد، جای حجر رو در آورد از اون سنگای قبلی، جاش حجر رو قرار داد. فاستخرجه جای حجر را، یا فاستخرجه خود حجر را که پنهان بود. بله. چون بیت المعمور مادی نیست دیگه، در آسمان چهارم دیگه. به محاذات که میگن، محاذات مادی نیست. آسمان چهارم که ملائکه طواف میکنن بر بیت المعمور، مثل اون در حقیقت شخصی نیستیم که مسخره کرده بود این مسئله رو. از علما، از خلاصه کسانی که مثل من و شما عمامه به سر داشتن، حالا از دنیا رفتن اما عمامه به سر داشتن، گفته بود که این که میگه آسمان چهارم بیت المعمور در اونجاست به هزای اونچه که کعبه در اینجاست، آیا اگر یه سنگ بنده، به طوری که در روایت داره که اگر مثلا از اونجا سنگ انداخته میشد بر این فرود اومد، نزدیک کردن و تنزیل این که چقدر اینها با هم دیگه چی دارن، تناسب دارن، این گفته بود که خب مصالح بیت المعمور از چیه، از کجا بردن سیمانو، مسخره کرده بود سنگشو، نمیدونم بناشو، اونجا بنا و بیت در اونجا که بیت المعموره، بعد چهار پایش بر چهار تسبیح و حمد و تکبیر و تحلیله، که به محاذات او در عرش و در مقابلش آسمان چهارم و بعد در مرتبه زمین. اینها تنزل یه حقیقت واقعی است که اون تسبیحات اربع که در عرش میشه بیت الله، دقت میکنی؟ وقتی به آسمان چهارم میرسه میشه بیت المعمور که طواف ملائکه است، که طواف ملائکه جسم نیستش، جهت نیستش که چهار جهت این گونه باشد. اون چهار جهت مطابق آسمان چهارم و مرتبه چهارمی تجرده. در بیت در زمین وقتی که میرسه این میشه اندازه ها، میشه این مقابله ها. لذا این که در زمین این اندازه کجا به کجا و در چه حدی میشه، این همون چیزی است که اندازه رو خدای تعالی و این شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر. این ما ننزله، دقت میکنید، ما ننزله که به قدر معلومه. منتها این که جبرئیل به ابراهیم یاد داد، مثل یاد دادن جبرئیل به نبی اکرمه، که آیا اگر جبرئیل چیزی رو به نبی اکرم یاد میداد، یعنی نبی اکرم نمیدانست، یا از یک موطنی از وجود نبی اکرم به موطن دیگرش تنزل دادن تعبیر به چی میشه؟ تعبیر به تعلیب جبرئیل میشه، بیان دارد. آیا در حقیقت کدام یک از اینا؟ انشاءالله سر جای خودش بحث خواهد شد. بله بله چشم، الان میرسیم اگر اجازه بدید نزدیک همینجا. همین شبهه رو علامه شنید، خلاصه یه جوابی هم داد که الان انشاءالله برسیم شبهه شما با جوابش رو. پشت من دارم تون روایت رو میخونم که به اون چند تا نکته که ایشون ذیل روایت فرمودن انشاءالله برسیم. بعد میفرماید که بله ثم دله علی موضع الحجر فاستخرجه ابراهیم و وضعه فی موضع الذی هو فیه الان. فلما در حقیقت ابراهیم بنا جعل له بابین، بابن الی الشرق و بابن الی الغرب، که الان دیگه معلومه دیگه، یه باب اصلی که معلومه، باب در حقیقت به سمت مقابلش هم که میشه باب الذی الی الغرب یسمى المستجار. ثم القى علیه الشجر والازخر، که در حقیقت این گیاهی است که شاخه های این گیاه رو و همچنین از ساقه های شجر رو بر او قرار دادن تا روی اون هم پوشیده باشه و سقف داشته باشه. و القد هاجر علی بابها کساءً، هاجر هم یک ملحفه‌ای که همراه داشت اون رو بر باب در حقیقت چیز، چون درک چوبی نبود که باب قرار دادن یعنی جای مثلا ورود قرار دادن، دقت میکنید، نه اینکه باب قرار دادن یعنی درم ساختن. اون موقع میگن این رو بر او قرار داد که کساء خودش رو بر اونجا قرار داد. و کانو یکونون تحتهو و زندگی میکردن در اونجا. فلما بنا و فرق من حج ابراهیم و اسماعیل و نزل علیهما جبرائیل یوم ترویه، روز ترویه جبرائیل بر ابراهیم و اسماعیل نازل شد. لسمان من ذلحجه فقال یا ابراهیم قم ورتوه من الماء، آب بسیار وردار، ورتوه من الماء، آب بسیار وردار، لأنه لم یکن به منا و عرفات ما، در اونجا آب نبود، لذا آب بسیار وردار و با خودت به منا و عرفات، میخواد اعمال رو براش انجام بده. فسمیت ترویه لذالک، به خاطر همین در حقیقت ترویه، روز ترویه نامیده شد. ثم اخرجه الی منا فبات بها، و اون اعمال رو، رفتن به منا و بعد عرفات رو، همه اونها رو تعلیم به ابراهیم داد، همچنان که به آدم تعلیم داده بود جبرئیل. بعد ابراهیم فقال ابراهیم لما فرق من بناء البیت، این آیه شریفه رو، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم، اونجا داره در آیه که قال علیه السلام من ثمرات القلوب، این که فرمود ورزق اهله من الثمرات یعنی من ثمرات القلوب، یعنی دلها رو متوجه به اینها و میل به اینها ایجاد کن درش، ای حببهم الی الناس، اینها رو محبوب مردم بگردان، لیستعنسو بهم و یعودو الیهم، تا با اینها انس بگیرن و اگر میرن، چون کاروانها به صورت برای زیارت می اومدن، برای حج می اومدن اونجا و برای کالاهاشون می اومدن اونجا، که حالا حج بوده منتها به همون نحوه معهود از زمان آدم، و هر سال جمع می اومدن اونجا کالاهاشون رو عرضه میکردن، لیستعنسو بهم و یعودو الیهم، که وقتی میان انقدر انس بگیرن دوباره و دوباره برگردن، عود کنن، یعنی میل در درونشون ایجاد بشه که رفت و آمد داشته باشن. اقولو بله، اوایل داخل بیت زندگی میکردن، بعدن از او خارج شدن به امر الهی. بله تحتهو یعنی اون کسایی که قرار دادن در اونجا، تحت اون کسایی که قرار دادن که بر باب بیت بود، چون حضور در بیت همونجوری که میدونید در اونجا زندگی کردن اشکال پیدا میکنه، به لحاظ در حقیقت مسائلی که تو زندگی ممکنه پیش بیاد، لذا اشکال پیدا میکنه، چون اونجا حرمه دیگه. لذا در حقیقت از داره بعضی روایاتم آدم هم که اول اونجا قرار گرفت بعد بهش امر شد که آدم از اینجا خارج شد کنارش منزل قرار بده. دقت میکنید؟ اینجا هم همینجوری ادب کردن در بیان که تحت اون کسا که انهو زندگی میکردن و بعدم داره که دیگه در حقیقت جدا شدن و کنارش زندگی میکردن و در بیت زندگی نمیکن، چون در زندگی در بیت اشکال پیدا میکنه. حالا غیر از اون مسائل عظیمی که خارق العاده خدای تعالی ایجاد میکنه برای اینکه سه روز در اونجا فاطمه بنت اسد قرار گرفت و امیر مؤمنان علیه السلام به دنیا آمد در اونجا، دیگه اونها یه طهارت‌های الهیه است، نه از سنخ در حقیقت حدث‌های ظاهریه. اونجا طهارت الهی است، لذا بدون هیچ قابله‌ای که در ظاهر باشه اونجا وضع حمل محقق شده و خدای تعالی اونجا رو با طهارت وجودی اونها این کار رو انجام داده. و الا تحرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود حاکم بر این مسئله است. درسته؟ میفرماید که دیگه اینا رو با ظرافت بیان کردن، بعضیش هم بیانش رو به روایات دیگه واگذار کردن. مرحوم علامه میفرماید این روایت که ما گفتیم، هذا الذي لخصته من اخبار القصه هو الذي تشتمل عليه الروايات الوارده في خلاصه القصه، تقریبا این همه اونها نکات اونها رو خلاصه‌شو در اینجا داشت، لذا روایات دیگر رو شامل تقریبا اونها مبین و مفصل این هستن اگر بعد رجوع بکنن دوستان. و قد اشتملت عدتون منها، که این شامل به بسیاری از اونها هست. و ورد فی اخبار اخرى که ان تاریخ بناء البيت يتضمن امورا خارقه للعاده، که این بناء بیت اخبار خارق العاده براش اتفاق افتاده. ففي بعض الاخبار ان البيت اول ما وضع، اولین باری که وضع شد، کان قبه من نور، زمان آدم، وقتی که بیت محقق شد در اونجا قبه ای از نور از آسمان نازل شد. نزلت على آدم و استقرت في البقعة آدم التي بنى ابراهيم عليها البيت، اون بقعه‌ای که بعداً ابراهیم بر او بیت رو بنا کرد. ولم تزل حتی وقع طوفان نوح، اون بقعه و اون در حقیقت قبه بود تا اینکه طوفان نوح محقق شد. فلما غرقت الدنيا رفعه الله تعالی، که خدا اون قبه رو بالا برد. ولم تغرق البقعه، و در زمان طوفان نوح این غرق نشد. فسمی لذلک البيت العتیق، که این بیت قدیمی که باقی مانده. حالا عتیق از عتق بیاد به معنای آزاد شده، یا عتیق از اون در حقیقت قدمت بیاد که الان میگن یه شیء عتیق است. درسته؟ یعنی خیلی قدیمی هستش. اینها حالا هر دو معنا پیدا میکنه. و فی بعض الاخبار ان الله انزل قواعد البيت من الجنه، قواعد بیت از جنت نازل شد، یعنی خود اون اساس بیت که قاعده بیت بود که این روش بنا شد از جنت بود. بعضی از رو و بی بعض و ان الحجر الاسود نزل من الجنه و کان اشد بیاضا من الثلج فسودت لما مست خو عید الکفار، و اون که دست کفار به او رسیده بود باعث سیاه شدن او شده، و الا وقتی که نازل شد سفید بوده. اینا داره میگه روایات اینجوری اومده. و فی الکافی ایضا ان احده ما علیهم السلام قال ان الله امر ابراهیم به بناء الکعبه و ان یرفع قواعدها و یرى الناس مناسکهم فبنا ابراهیم و اسماعیل البيت کل یوم ساقا، به اندازه یک ساق پا هر روز بالا می آوردن این رو، یعنی بناییشون هر روز به اندازه یک ساق پا بوده. با توجه به اون که اون به اصطلاح مساله هم دور بوده که از نزدیک عرفات و اونجا زیتوا باد می آوردن، خیلی در حقیقت بازم سرعت کار خوب بوده، یعنی سریع بودن، اینجور نبوده بنای خلاصه کندی باشن با آوردن، یعنی یه ابراهیم بوده و یه اسماعیل، و اسماعیل در حقیقت از اونجا مصالح می آورده، کسی دیگر هم حق نداشته دست بزنه، که انهو این بنا باید در یک کمال اخلاصی محقق می شده. فقط این دوتا در بنا بیت دخیل بودن، که همون تحرا بیتی تو بناش هم بنای با اخلاص بوده، که افمن اسسه بنیانهو علا تقوا من الله که من اسسد علا چی؟ کما اسس بنیانه علا شفا جرف انهار. آره، که در حقیقت این تفاوت میکنه که مسجد ضرار بود در اونجا مقصود، اگر یادتون باشه که با مسجد ضرار که بنا شد در کنار مسجد قبا در اونجا. بعد میفرماید که و قال ابو جعفر علیه السلام تا این که رسیدن به موضع حجر اسود، و قال ابو جعفر فنادا ابو قبیس، کوه ابو قبیس میگه وقتی که به مکان حجر اسود او ندا کرد. اینا میخواد بگه اینا عجایبی است که در روایات اومده. فناد و ابو قبیس ان لک عندي ودیعه، یه ودیعه و امانتی پیش من داری، به ابراهیم خطاب کرد. فاعطاه الحجر، حجر الاسود رو، کوه ابو قبیس در حقیقت مکانش رو به ابراهیم نشان داد. فوضعه موضعه. همچنین در تفسیر عیاشی داره که از امام باقر علیه السلام قال از حجر سوال کردند، حضرت فرمودند که سه سنگ از جنت نازل شده، یکی حجر الاسود که استودعه ابراهیم، همچنین مقام ابراهیم که سنگی بوده، همچنین هجر بنی اسرائیل که فنفجرت من حسنت و عشرت عینن که 12 چشمه از اون سنگ جوشان بود که همراه اینها بود، که این سه تا سنگ از جنت نازل شده. و فی بعض الاخبار ان الحجر الاسود کان ملکا من الملائکه، خود حجر الاسود ملکی از ملائکه است. اقولو، میگه حالا که این روایات این گونه رو نقل کردیم، اقولو، یه بیان کلی و در حقیقت کد کلیدی در رابطه با امثال این مسئله، این مسئله و امثالش یه کد در اینجا ایشون بیان میکنه، هرچند این کد رو خیلی مختصر بیان میکنه، اما با زیرکی و با در حقیقت اشاره فرمایششون رو فرمودن. انشالله بتونیم اون نکتهشو ازش به دست بیاریم. اقول و نظاره هذه المعانی کثیرتون واردتون فی اخبار العامه والخاصه و هی و ان کانت آهادن غیر بالغتن حد تواتر لفظن او معنن لکنها لیست به آدمت نظیر فی ابواب المعارف دینیه ولا موجب لطرحها من رأسن، هرچند تواتر معنوی و لفظی ندارن، هر موردشون مختلفن پراکندن، اما اینقدر هستن که نشه همشو ترد کرد. نمیگیم تک تکشون همه صحیحه، اما یه جوریست که از مجموع اینها یه چیزی به دست میاد که قابل تر نیست همه اینها، لذا معلوم میشه که اقلش این است که یه سری از اینها حتما صحیح هست با توجه به این کسرتی که وارد شده. ولا موجب لطرحها من رأسین، همه رو نمیشه با هم رد کرد، اما ما ورده، هرچند بعضی از اینها چی هستش؟ خیلی ضعیفه و ممکنه که از اسرائیلیات هم تو بعضی از خیلی زیاده، فقط اینام نبوده ها، خیلی تو مسائل مختلفی میاد. اما ما ورد من نزول القبه علی آدم و کذا سیر ابراهیم الی مکه بالبراق که یکی از دوستان دیروز سوال کرده بود و نحو ذلک مما هو کرامه خارقه لعاده طبیعه فهی امور لا دلیل علی استحالتها، اولا استحاله عقلی نداریم بر اینها، چون نظایرش در خود قرآن یا در روایات متقن ذکر شده که اتفاق افتاده. فهی امور لا دلیل علی استحالتها، عقلا نمیخوایم بگیم حتما شده، اما میخوایم بگیم اولا استحاله عقلیه ندارد. مضافا الی ان الله سبحانه خص انبیاءه بکثیر من هذه الآیات المعجزه، بسیاری از اینها رو داده بوده بهشون قبل از اینم، والکرامات الخارقه والقرآن، خود قرآن خیلی از اینها رو چکار میکنه؟ اثبات میکنه. یثبت موارد کثیره منها، اثبات میکند موارد کثیره از اینها رو در حقیقت اثبات کرده برای انبیا که اتفاق افتاده، که الی ماشاءالله در قرآن مثل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات، خدا پیغمبر رو حرکت داد در حالی که از مسجد الحرام به مسجد الاقصى، درسته، در حالی که اون در یک شب این رفتن و آمدن و بعد از اونجا به معراج و بعد وقتی برگشتن زمانی نگذشته بود، که در روایات داره کوبه در هنوز تکان میخورد، که این زمانی نگذشته بود برای این. خب این در قرآن آمده و امثال اینها در قرآن الا ماشاءالله اومده که نشون میده که اینها در قرآن هم که دیگه نمیشه درش شک کرد وارد شده. پس اصلش استحاله عقلیه ندارد از جهت عقلی و اثبات هم شده برای بسیاری از انبیا. اما ما ورد من نزول قواعد البيت من الجنه و نزول الحجر الاسود من الجنه، که اینا یه باب دیگه است، اونها یه دسته بودن، اینا یه دسته دیگری. که اما ما ورد من نزول قواعد البيت من الجنه و نزول الحجر الاسود من الجنه و نزول حجر مقام ابراهیم از جنه و یقال انه مدفون تحت البناء المعروف اليوم بمقام ابراهیم، که اون سنگ الان زیر مقام ابراهیم در بعضی از روایات ذکر شده، اینها و ما اشبه ذلك فذلك كما ذكرنا كثير النظائر و قد ورد في عده من النباتات والفواكه و غيرها، که گفتن اینها مثلا میگن سیب، انار، در حقیقت گلابی و در حقیقت انجیر و زیتون از بهشته، درسته؟ اینها ذکر میشه که چی هستش؟ میوه های بهشتی است، که انها من الجنه و کذا ما ورده بعضی از میوه ها که انها من جهنم، درسته؟ که بعضی از وارد شده که بعضی از اینها از جهنمه. حالا داره که اگر تو ذهنم بیاد که داره که این اسم خوبی هم داره، اسمش که از جهنم، این یه نوع میوه رو ذکر میکنه که از جهنم و من فورت الجحیم، نه فقط از جهنم بلکه از شعله ها و اون غلیان آتش هم هست، یعنی در خلاصه از اون شدت آتشه. و من هذا الباب حتی اخبار تینه القائله ان تینه السعدا من الجنه و ان تینه الاشقیا من النار، در باب تینت هم همین ها وارد شده. او هما من الیین و سجین، یا ذکر شده که از الیین تینت مؤمنین و تینت کفار از سجینه. و من هذا الباب ايضا ما ورد ان جنت البرزخ، حتی این دست روایات که میگن برزخ مؤمنین مثلا در وادی السلام در کنار بیت المقدس، ولی وادی برهود که در یمنه محل چی هستش؟ محل در حقیقت ارواح کفار و اشقیا است. که ان جنت البرزخ فی بعض الاماکن الارضیه مثل وادی السلام، و نار البرزخ فی بعض آخر مثل وادی برهود که در یمنه، و ان القبر اما روزه من ریاض الجنه، قبر روزه از روزه های جنته یا حفره از حفر النار. الی غیر ذالک مما یأثر علیه، خودش خیلی از سرفصل‌ها رو آورده به هم مرتبط داره میکنه تا بیان بکنه ها، داره میگه اینا همه از یه سنخه بیانشون. مما یأثر علیه المتتبع البصیر فی متاول الاخبار و هی کما ذکرنا بالغه فی القصه حتی لیس مجموعها من حیث المجموع بالذی یترا او یناقش فی صدوره او صحت انتصابه. دیگه در همه اینها نمیشه تشکیک کرد، این همه متعدد هستش، ممکنه یکیشون متواتر، اما در کل که نگاه میکنیم نمیشه همه رو ترک کرد. و انما هو من اله، تعبیر خیلی خوبی میکنه، و انما هو من الهیات المعارف التي سمح بها القرآن الشریف، اینها از اون ابوابی است که قرآن فاتح بابش بوده در بیان. سمح بها القرآن الشریف و انعطف الى الجر على مسيرها الاخبار الذي يقضي به، اون اخباری که بر اینها ناظر است دنبال کرده و اینها رو چکار کرده؟ جاری کرده و مصادیق متعددی براش بیان کرده. پس فاتح این باب چی هستش؟ خود قرآن در بیان اینها، و بعدم در حقیقت چی هستش؟ بعدم اخبار معصومین علیهم السلام. بعد می‌فرماید که کلامه تعالی، اینجا کلامه تعالی رو مبتدا بگیرین، خبر چند خط بعد میاد کلامه تعالی که ان الاشیاء التي في هذه النشأة الطبيعية المشهودة جميعا نازلة الیها من عند الله سبحانه، آیا کلام خدا بر این دلالت دارد که هر شیئی که در عالم دنیا هست نازل شده از عالم در حقیقت خزائن الهی یا نه؟ خب بله، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به، پس همه اینها نازلن، هر چی که در دنیاست نازل است، درسته؟ پس اگر میگیم همه نازلن، چه تفاوتی بین حجر اسود با در حقیقت یه سنگ عادی؟ مگه هر دو نازله نیستن؟ چه تفاوتی است در حقیقت بین مقام ابراهیم و بقیه؟ چه تفاوتی است بین اون مثال هایی که در اینجا ذکر شده؟ ان الاشیاء التي في هذه النشأة الطبيعية المشهودة جميعا نازلة الیها من عند الله سبحانه فما كانت منها خيرا جميلا او وسيلة خير او وعاء لخير، تمام اون چیزی که در جهت خیر در حقیقت ازش استفاده میشه برای انسان ذکر شده در روایات، فهو من الجنة و الیها تعود و ما کان منها شر او وسیلت شر او وعاء لشر فهو من النار و الیها ترجع، و به سوی او هم در حقیقت رجوع میکند. این قال تعالی و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، کلامه تعالی افاده، این افاده چی هستش؟ خبر اون است، کلامه تعالی افاده که ان کل شیء موجود عنده تعالی وجودا غیر محدود به حد، هر وجودی که در اینجاست نزد خدا این موجود موجود است، منتها غیر محدود به حد، که افاد ان کل شیء موجود عنده تعالی وجودا غیر محدود به حد ولا مقدر بقدرن و عند التنزيل وهو التدريج في النزول يتقدر بقدره و يتحدد بحد فهازا على وجه العموم و قد ورد، این به وجه عموم نسبت به همه اشیا، و قد ورد بالخصوص ایضا امثال قوله تعالی که غیر از اون و این من شیء الا عندنا خزائنه که وارد شده که همه اشیا این گونه هستن، گاهی بیانات اختصاصی هم دارد، مثلا مثل چی؟ انزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج انزلنا الحديد و فی السماء رزقکم و ما توعدون، که اینها به صورت خاص، اون عام بود و این من شیء الا عندنا خزائنه، اینا به صورت خاص که مؤید هم دیگه هستن. علام سیجی من توضیح معناها ان شاء الله العزیز که بعدا اینها بیان میشه، فکل شیء نازل الى الدنيا من عند الله سبحانه و قد افاد فی کلامه ان الکل هم راجع الیه سبحانه، نه فقط از اونجا نازل شدن همه، بلکه همه به سوی او چی میشن؟ برگشتن پیدا میکنن. فقال بان الى ربک المنتهى و قال الى ربک الرجعا، یعنی سیر قوس نزولی که در و این نشین الا عندنا خزائنه و ما ننزله در قوس نزول طی شده، در قوس صعود چی با در حقیقت ان الى ربک المنتهى این دوباره تحقق پیدا میکند که رجوع به اونجاست. الا الی الله تسیر الامور الی غیر ذلک من الاخبار من الایات الکثیره و افاد ان الاشیاء و هی بین بدعها و عودها تجری علی ما یستدعیه بدعها، جریان پیدا میکنه بر همون مجرایی که از ابتدا بوده علی بدعشه، تجری علی ما یستدعیه استعداد و اقتضایی که در بعد داشته و یحکم بهی حظها من السعادت و الشقاوه، حظی که از سعادت و شقاوت داشته در اونجا محقق میشه. میترسم بخونم اینها رو اون نتیجه که میخوام بگیرم نرسه، اما این نتیجه رو بگم بعد انشاءالله فردا تبیرش رو بکنم که میترسم نتیجه رو بگم خراب بشه، حیف بشه. فردا انشاءالله نتیجه بحث رو که مقصود ایشون از این بحث که اینجا منعقد کردن چی میشه که بحثم حروم نکنه، هی با تون تون خوندن بس حیف میشه. یه بحث مهمی است، ان شاء الله دوستانم وقت داشته باشن تو فردا سوال از بکنن که با سوال بس ان شاء الله بهترم منقح بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.